ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی دادگاه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را به شدت محکوم کرد. 10 تن از معترضان دیگر در تهران محاکمه شدند. یک مشاور ارشد محمود احمدی نژاد استعفا کرد. ساعت 21 با سلام و درود به شنوندگان گرامی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه یک شنبه 11 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 2 ماه اوت سال 2009 میلادی را می گذرانیم. فردا هوای بابلسر، نوشهر، رشت و اردبیل ابری و بارانی خواهد بود و آسمان سایر شهرهای کشور صاف پیش بینی می شود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر در سایه به 34 درجه سلسیوس بالای صفر می رسد، در حالی که در گرمترین شهر کشور آبادان بیشینه دمای هوا 45 درجه سلسیوس بالای صفر خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز از تازه‌ترین خبرها آگاهی خواهیم یافت که امشب همکارم بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. میرحسین موسوی با انتشار بیانیه شماره 10 محاکمه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را به شدت محکوم کرده و دادگاه آنان را تقلبی خوانده است. در بیانیه میرحسین موسوی آمده است دندان شکنجهگران و اعترافگیران دیگر به استخوان مردم رسیده است، تا جایی که اینک از میان کسانی قربانی می‌گیرند که خدمات بزرگ به کشور و نظام در کارنامه دارند. میرحسین موسوی هشدار داده است زود خواهد بود که ملت محاکمه مرتکبین این فجایع را شاهد باشد و بازجویان و شکنجهگرانی که اینگونه با جان و آبروی او بازی می‌کنند بشناسد. 10 تن از معترضان دیگر روز یکشنبه در دادگاه انقلاب تهران تحت محاکمه قرار گرفتند. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام قضایی گزارش داده است که محاکمه این 10 تن پشت درهای بسته انجام گرفته است. این گزارش افزوده است این افراد از جمله کسانی هستند که در رویدادهای پس از انتخابات دستگیر شدند. علی اکبر جوانفکر، مشاور ارشد محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی در امور رسانه‌ای، روز یکشنبه استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایسنا و فارس، علی اکبر جوانفکر دلیل کنارگیری خود از سمتش را امکان یافتن محمود احمدی نژاد برای انتخاب یک شخص قابل و مؤثر برای این سمت عنوان کرده است. علی اکبر جوانفکر 2 هفته پیش استعفای خود را تسلیم کرده بود، اما محمود احمدی نژاد آن را نپذیرفته بود. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فردا دوشنبه با حضور آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و مسئولان ارشد جمهوری اسلامی قرار است در حسینی جماران برگزار شود. در این مراسم که از جمله رؤسای سه قوه، اعضای مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس در آن شرکت خواهند داشت، احمدی نژاد قرار است حکم امضا شده تنفیذ دومین دوره 4 ساله ریاست جمهوری خود را دریافت کند. محمد تقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، متهمان اصلی وقایع اخیر را میرحسین موسوی و محمد خاتمی خوانده است. وی به خبرگزاری فارس گفت محمد علی ابتهی و محمد اطریانفر افراد درجه دوم هستند و آنهایی که بیانیه دادند و به گفته وی اختشاشات اخیر را هدایت کردند باید به پای میز محاکمه کشیده شوند. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفت حدود 30 تن از فعالان سیاسی در بند 209 اوین زندانیند. بروجردی که روز یکشنبه با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود نمایندگان مجلس در ادامه ملاقات‌هایشان با این 30 تن نیز دیدار خواهند کرد. دکتر عبدالحسین روح الامینی، عضو ستاد انتخاباتی محسن رضایی که اخیراً جنازه فرزندش را از زندان تحویل گرفت، در دیداری که به گزارش خبرگزاری ایلنا بیش از 100 تن از اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان و دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تهران با وی داشتند، گفت عاملین قتل فرزندش باید پیدا و قصاص شوند تا به گفته وی منجر به تغییر در وضعیت به وجود آمده شود. و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار محاکمه افراد خودسر و مأمورینی شده که در حوادث پس از انتخابات به گفته او مقررات را زیر پا گذاشتند. محسن رضایی که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز بود، در نامه‌ای به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه نوشته است: علاوه بر اغتشاشگران باید افراد خودسر و مأمورینی که مقررات را زیر پا گذاشتند نیز محاکمه شوند. در غیر این صورت به نوشته وی عدالت اجرا نمی شود و ممکن است ناآرامی نیز پایان نیابد و آرامش به جامعه باز نگردد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک نگاهی داشته باشیم به سرفصل گزارش های این مجله شبانگاهی. بامداد امروز شهر اهواز صحنه انفجار یک بمب بود که به گفته مقام‌های محلی خوشبختانه تلفاتی به بار نیاورد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران دادگاه معترضان به نتایج انتخابات را نمایشی خواند و تأکید کرد که اعتراف‌های متهمان فاقد اعتبار است. به گفته میرحسین موسوی دندان شکنجهگران به استخوان مردم رسیده است و رنگ قرون وسطایی شکنجه ها آشکار است. در این میان اصولگرایان نیز از دادگاه متهمان به انقلاب مخملی و روش اعتراف گیری انتقاد می کنند. این در حالی است که خانواده فعالان مدنی و سیاسی دربند به بازداشت عزیزانشان اعتراض کردند. مطالب شنیدنی دیگری هم در این مجله شبانگاهی داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. شهر اهواز امروز صحنه انفجار بمب بود. به گفته معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اهواز، این انفجار در ساعت 2:45 دقیقه بامداد یکشنبه در جاده ساحلی در اطراف پل علی ابن مهزیار اهوازی صورت گرفته است و تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. امیر زمانی فر.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، رضا نجاتی با تایید اینکه این بمبگذاری هیچ گونه تلفات جانی و خسارت در بر نداشته است، افزود ظاهرا این بمب صوتی بوده است، اما تحقیق برای شناسایی دقیق نوع بمب از سوی کارشناسان مربوطه در حال انجام است. تا کنون گروه یا شخصی مسئولیت بمبگذاری روز یکشنبه را بر عهده نگرفته است. خبرگزاری فرانسه هم ضمن اعلام این خبر افزوده که در سالهای گذشته اهواز هدف بمبگذاری‌های متعددی قرار گرفته و دولت ایران کشورهای خارجی را متهم به دست داشتن در این بمبگذاری‌ها کرده است. پیشتر خبرگزاری‌های ایران در اوایل خرداد ماه گزارش داده بودند که نیروهای امنیتی بمب دستسازی را در توالت یک هواپیمای پرواز اهواز تهران خونسا کرده اند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا، رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری هم اعلام کرده که مقارن ساعت 22:45 دقیقه شب گذشته، یک فروند هواپیما به شماره پرواز 70C متعلق به شرکت هواپیمایی کیش ایر در مسیر اهواز به تهران مورد تهدید قرار گرفت که به گفته وی با هوشیاری و سرعت عمل به موقع گارد حفاظت هواپیمایی این توطئه خونسا و در ساعت 22:57 دقیقه هواپیما با کلیه سرنشینان در فرودگاه اهواز به زمین نشست. پایان نقل قول. در جریان بمبگذاری‌های اهواز در زمستان سال 1384 20 نفر کشته و نزدیک به 100 نفر هم مجروح شدند. دست کم 15 نفر به اتهام ارتباط با بمبگذاری‌های زمستان سال 1384 در خوزستان اعدام شدند.
پس از گزارش امیر زمانی فر که درباره انفجار بمب در اهواز بود، به گزارش‌های سیاسی می‌رسیم. اعترافات بازداشت شدگان رویدادهای پس از ناخرسندی‌ها از نتایج انتخابات 22 خرداد واکنش‌های گوناگونی را در میان چهره‌های سیاسی در جمهوری اسلامی به دنبال داشت. در میان این واکنش‌ها سخنان انتقادآمیز محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران حتی نظر رسانه‌های بین‌المللی را به خود جلب کرد. آقای خاتمی با انتقاد شدید از دادگاه و محاکمه ناخرسندان آن را نمایشی بیش ندانست. نیوشا بغراتی.
محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران دادگاه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را که شنبه 10 مرداد ماه برگزار شد نمایشی بیش ندانست و اعترافات مطرح شده متهمان را فاقد اعتبار خواند. به گزارش سایت محمد خاتمی، وی این سخنان را عصر روز شنبه در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی و نمایندگان فعلی و ادوار مجلس بیان کرد. وی تاکید کرد نظام و دفاع از آن برای همه مهم و معتبر است و نباید اجازه داد منحرفان به نام نظام به اصل نظام و مردم لطمه بزنند. سخنان آقای خاتمی در حالی بیان می شود که دادگاه متهمانی که از آنها با عنوان عوامل اغتشاش و آشوب نام برده شد، صبح روز شنبه در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران آغاز شد. برخی چهره های سرشناس اصلاح طلب از جمله محمد علی ابتهی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی در کنار ده ها نفر دیگر که در دو ماه گذشته دستگیر شدند، متهم به شرکت در کودتای مخملی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، نزدیک به اصولگرایان، محمد علی ابتهی معاون سابق محمد خاتمی و از مشاوران مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم گفته است آنچه که معاون دادستان به عنوان انقلاب رنگی یا مخملی عنوان کردند، بنده فکر میکنم ظرفیت آن در کشور وجود داشت. البته نمیدانم که نیت آن واقعا وجود داشته یا نه، ولی اگر این ظرفیت در کشور ضعیفتری موجود بود موفق میشد و در خصوص رسانه هم باید گفت که رنگ سبز بیشتر تبدیل به یک رسانه شده بود. پایان نقل قول. محمد خاتمی در واکنش اخیر خود گفته است آنطور که من مطلع شدم و همگان شاهد بودند، آنچه نام دادگاه متهمان حوادث اخیر بر آن نهادند مغایر با موازین قانون اساسی، قوانین عادی و حقوق شهروندی است. رئیس جمهوری سابق ایران در پایان گفت امیدوارم نمایش‌های از این دست که زیان آن مستقیماً متوجه اصل نظام خواهد بود و اعتماد عمومی را بیش از پیش مخدوش خواهد کرد، مسئولان را از پیگیری جرائم و جنایت‌هایی که صورت گرفته است غافل نکند. منابع رسمی جمهوری اسلامی تا کنون کشته شدن 30 نفر در خشونت‌های پس از انتخابات به دست ماموران امنیتی را تایید کردند. این در حالی است که سازمان‌های مدنی و حقوق بشری شمار کشته شدگان را بسیار بالاتر از رقم عنوان شده می‌دانند. پیشتر جبهه مشارکت اسلامی نیز روز شنبه در بیانیه‌ای محاکمه تعدادی از اصلاح طلبان را به شوی مضحک و تبلیغاتی تشبیه کرده و کیفرخواست دادستانی تهران را متنی نقل قول سیاسی و غیر حقوقی و غیر مستند دانسته است.
گزارش نیوشا بقراطی بود درباره سخنان محمد خاتمی در انتقاد از محاکمه و روش‌های اعترافگیری. میرحسین موسوی که این روزها او را به عنوان رهبر جنبش سبز ایران می‌شناسند، طی بیانیه‌ای از برپایی دادگاه روز شنبه جمعی از چهره‌های اصلاح طلب انتقاد کرده و نوشت دندان شکنجه‌گران و اعترافگیران دیگر به استخوان مردم رسیده است. میرحسین موسوی دادگاه روز گذشته را دادگاهی تقلبی نامید که با استناد بر گزارش خبرنگارانی که او آنها را بی نام و نشان خواند برپا شده است. مانیا منصور.
میرحسین موسوی از نامزدهای انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران یک روز بعد از برگزاری اولین جلسه دادگاه حدود 100 تن از بازداشت شدگان در تجمعات اخیر معترضان به نتایج ریاست جمهوری از جمله چندین چهره شاخص اصلاح طلبان طی بیانیه‌ای به نحوه روند محاکمه و اعترافگیری از متهمان حاضر در دادگاه به شدت انتقاد کرده است. میرحسین موسوی که معترضان به نتایج انتخابات او را به نوعی رهبر خود و یا رهبر جنبش سبز می‌دانند، در بیانیه شماره 10 که روز یکشنبه 11 مرداد در وبسایت قلم، وبسایت خبری ستاد میرحسین موسوی منتشر شده است، اعترافات چهره‌های سیاسی را که او آنها را فرزندان انقلاب نامیده، ناله‌ای عمیق دانسته که به قول این بیانیه از سرگذشت دردناک آنها در 50 روز گذشته حکایت دارد. آقای موسوی با اشاره به اعترافاتی در مورد ارتباط با بیگانگان و برنامه ریزی برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی می نویسد آنها انسانهایی له شدند که ممکن بود به هر چیز دیگری هم که به آن الزام شود اقرار کنند. میرحسین موسوی نخست وزیر جمهوری اسلامی در زمان جنگ ایران و عراق در بیانیه خود می نویسد دندان شکنجه‌گران و اعترافگیران دیگر به استخوان مردم رسیده است، تا جایی که اینک از میان کسانی قربانی می گیرند که خدمات بزرگی به کشور و نظام در کارنامه دارند و به تهدید دیگرانی سرگرمند که در نشو و نمای این نهضت و تأسیس نظام برخواسته از آن برجسته‌ترین نقش‌ها را بر عهده داشتند. پایان نقل قول. میرحسین موسوی که خود را برنده واقعی انتخابات ریاست جمهوری ایران که در تاریخ 22 خرداد سال جاری برگزار شد میداند، دادگاه دیروز را یک دادگاه فرمایشی خوانده و از آن تدارکی ناشیانه برای شروع به کار دولت دهم یاد کرده است. او همچنین مینویسد با استناد به اعترافهایی که رنگ شکنجه‌های قرون وسطایی از آنها هویداست، انتظار دارند ملت را به چه چیزی قانع کنند. میرحسین موسوی در ادامه بیانیه خود از پیامبر اسلام نقل قول می کند که برای کسی که بعد از شکنجه اقرار کند حدی نیست، یا کسی که در زندان یا قید و بند باشد و او را تهدید کرده باشند اقراری برای او نیست. میرحسین موسوی در واکنش به پخش اعترافات دو تن از چهره‌های شاخص اصلاح طلب، محمد علی ابتهی و محمد عطریان فر، می نویسد مردم ما با فرزندان خود که دیشب پس از 50 روز بیخبری چهرهشان را دیدند احساس همدردی می کنند. برادران ما غمگین نباشید، بدانید که مردم وضعیت شما را درک می کنند و می دانند که حفظ جان شما واجب تر از هر چیز دیگر است. میرحسین موسوی در پایان بیانیه خود با آوردن آیه ای از قرآن می نویسد زود خواهد بود که ملت محاکمه مرتکبین این فجایع را شاهد باشد و بازجویان و شکنجگرانی که این گونه با جان و آبروی او بازی می کنند بشناسد. پایان نقل قول. در دادگاهی که روز گذشته در دادگستری تهران برگزار شد، کیفرخواستی علیه چند تن از چهره‌های مطرح اصلاح طلبان خوانده شد و محمد علی ابتهی و محمد عطریان‌فر از مقامات جمهوری اسلامی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در مقابل دوربین تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند و در پاسخ به سوال خبرنگاران گفتند که در انتخابات تقلبی صورت نگرفته است. آنها همچنین گفتند اعترافات آنها به خاطر شرایط سخت زندان و تحت زور و فشار نبوده است.
گزارش مانیا منصور بود درباره بیانیه میرحسین موسوی که در آن گفته است دندان شکنجهگران و اعتراف گیران دیگر به استخوان مردم رسیده است. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
זמן בנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
در کنار واکنش‌ها و انتقادهای چهره‌های سیاسی کشور به محاکمه معترضان به نتایج انتخابات 22 خرداد، شماری از خانواده‌های فعالان مدنی و سیاسی در ایران هم ساعت 11 بامداد روز یکشنبه در برابر دفتر آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه گرد هم آمدند تا به بازداشت عزیزانشان و روند اعترافگیری و شکنجه‌ها و برگزاری دادگاه اعتراض کنند. امیر زمانی‌فر در گفتگویی با مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی روزنامه‌نگاری که در روزهای پس از انتخابات 22 خرداد بازداشت شد، از او درباره تجمع امروز و نیز وضعیت احمد زیدآبادی در زندان پرسیده است. مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی در تهران:
امروز والا خانوما به من زنگ زدن گفتن ساعت 11 قرار دارن جلوی دفتر آقای هاشمی شاهرودی توی خیابون ولیعصر سر جامی که ما حدود 11:30 رسیدیم. فکر کنم نزدیک 50-60 نفر از این خانواده ها اومده بودن، تعدادم زیاد بود. بعد حدودا یک ساعتی که ما وایستادیم، البته تعداد مامورام زیاد بود، مامورای هم نیرو انتظامی هم از این لباس سبزا که فکر میکنم پاسدار بودن سپاه بودن، و بعدم لباس شخصی هم زیاد بودن. یک ساعتی که وایستادیم گفتن دو نفر به نمایندگی از بقیه برن داخل که خانم محتشمی پور که خانم آقای تاجزاده هستن و خانم مجردی که خانم آقای میردامادی هستن به نمایندگی از بقیه رفتن داخل، که ظاهرا اونجا بهشون گفته بودن شما باید تقاضای ملاقات بنویسید، بعد ما خبرتون میکنیم که بیاید ملاقات با آقای هاشمی شاهرودی. جالب برای من خیلی احساساتی بود که مردم برای ما از خودشون بروز میدادن. یعنی هر عابر پیاده‌ای که رد میشد، یا اصلا بعضی از مردم که اصلا به همین قضیه اومده بودن که ما رو حمایت کنن، یا حتی هر ماشینی که رد میشد، هر موتوری که رد میشد، وای میستاد و بعد میپرسید که اینجا چه خبره. هر کی که میگفت خانواده زندانی، به قدری برای ما ابراز احساسات میکردن که برای من خیلی جالب بود. و بعد جالبیش برای محبوبیت آقای ابتهی و آقای عطریان‌فر بود. من تعجب کرده بودم این همه این آقا این دوتا از دیروز تا حالا محبوب شدن، یعنی که مردم عادی هم که رد می شدن این ابراز احساسات رو نشون می دادن که ما دیگه آقای عطایی رو خیلی دوست داریم، دیگه آقای عطایی رو خیلی دوست داریم. اینا معلومه که چه رنگی کشیدن یک ماه.
خانم محمدی، از آقای زیدآبادی اطلاعی دارید؟ خبر جدیدی دارید ازشون؟
والا آقای زیدآبادی چهارشنبه هفته پیش زنگ زدن، خیلی حالشون خوب نبود که ما خیلی نگران شدیم. همین نیم ساعت پیش هم زنگ زدن این دفعه حالشون یه مقدار بهتر بود، ولی اصطلاحی که خودشون به کار بردن این که من خیلی رقیق القلب شدم، که خیلی نگران شما، خیلی دلم تنگ شده اینا. منم بهش گفتم که ببینید دیگه رفتید اونجا، دیگه قید ما رو بزن، به قول خود دیگه باید توکل به خدا کرد و سپرد به خدا. خودش هم گفت حالا سرم انشالله که دیگه از این بعد به شما فکر نکنم. ولی از شرایطشون پرسیدم، گفتم که شما کجا هستید؟ گفت که حالا دیگه از این سوالا نپرس. گفتم خب ببین من حقا بدونم آخه شما کجا هستی؟ گفت این دوستان اینجا میگن یه جای تهران یه جای تو بازداشتگاه اوین، اینطوری جواب ما رو دادن. بعد گفتن که خب بالاخره ما دوست داریم که شما به خودت فشار نیاری، اصلا از لحاظ خانواده نگران نباش، اگه فشار بهت میارن اعتراف ازت میخوان خیلی چیز نکن، تو که انفرادی رو تجربه داری، بالاخره سالای قبلم تو انفرادی بودی، ما دوست داریم که بالاخره همونجوری که میگفتی تو انفرادی من بعضی لحظات میرخصم همونطوری باشی. گفت فضا خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه، اونطوری نیست که تو فکر میکنی.
فرقش چی هستش خانم محمدی؟ یعنی سنگینتر شدیدتر؟
احساس من این بله احساس من این بود که فشار خیلی خیلی بیشتر روش هست، خیلی بیشتر.
اون وقت هیچ تاریخی بله. احیانا برای نمیدونم جلسه یا دادگاهی چیزی به ایشون نگفتن که مثلا مشخص؟
من فقط از ایشون پرسیدم که آقای عفتهی رو دیروز خبر داری آوردن دادگاه؟ بعد چیز کرد بلافاصله از اون آقایی که اونجا بازجو بود پرسید که ما میتونیم در مورد آقای عفتهی صحبت کنیم؟ ایشون هم گفت نه اصلا. بعد به من گفت که نه در مورد این قضیه صحبت نکنم، دیگه من ادامه ندادم.
احیانا بهتون گفتن که مثلا دارن تلاشایی میکنن یا به هر حال کارایی میکنن که از ایشون هم بخوان اعترافاتی بگیرن یا نه؟
اصلا اشاره نکرد. بعد بهش گفتم، ها گفتش که اصطلاحی که به کار بردین که بازداشت مثل یک مرگ ناگهانیه، دیگه بعد از اون دنیا چه ارزشی داره؟ یعنی همه چیز برای آدم بی ارزش میشه، بازداشت مثل یک مرگ ناگهانیه.
مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار دربند، در گفتگو با امیر زمانی فر از رادیو فردا درباره گرد همایی روز یک شنبه خانواده‌های فعالان سیاسی و مدنی در برابر دفتر آیت الله شاهرودی و شرایط اسارت احمد زیدآبادی می گفت. ساعت اندکی بیش از 21:22 دقیقه است. در پیوند با رویدادهای مربوط به ناخرسندی‌ها از نتایج انتخابات 22 خرداد، پیامدهای آنها و دادگاه متهمین، شما شنوندگان گرامی هم مثل همیشه برای ما پیام فرستاده اید و نظرهای خودتون رو بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی رویدادهای ایران قرار می‌گیره تا نظرهای خودتون رو با سایر شنوندگان در میان بگذارید.
آقای عبتهی در دفاعیاتشون ابراز داشتن که زندان جای بدی هم نبود، پس چطور ایشون در عرض این مدت 18 کیلو کاهش وزن داشتند؟
چیزی که در دادگاه مطرح شد و اینها گفتن تخریب اموال عمومی و دولتی، و اون چیزی را که ما خود ملت شاهد بودیم، تخریب اموال عمومی و دولتی به دست نیروهای لباس شخصی خودشون بود که ما می‌دونیم از کجا فرمان دریافت می‌کردن، از کجا فرماندهی می‌شدن و چه کسانی بودند. نه به قول آقایون در کیفرخواستی که اینا از پیش تنظیم کرده بودند، کار آقایون می باشه که به اصطلاح می‌خواستن انقلاب مخملی راه بیندازن.
من شنونده صدای شمایم، ولی میخوام بگویم شما که صدای من پخش نمی کنید. این یک واقعیت دارد. آیا در کشورهای اروپایی وقتی مردم به خیابانا میریزند، بانک ها اتومبیل ها تک میزنند، بین آنها شما نخور و نبات تقسیم میکنید یا با آنها پول پرداخت میکنید؟ اصلا حقوق بشر برای کسی که ایجاد بران میکند دیگر دادگاهی وجود ندارد که بیاین به طرف خاطی تقیانگر اجازه بدن وکیل دریافت کند؟ خب این یعنی چی؟ این یعنی حکومت را به پایین کشیدن. حرفی ندارم. گرمیش.
میخواستم بگم که آقای گشتر گنجی ایشون نتونست از این محبت الهی که در زندونهای ما وجود داره استفاده کنه، ولی چطور آقای ابتهی 50 شب متحول میشه ولی آقای گنجی با 7 سال فرصتی که تو زندون داشت نتونست از این فضل و فیض الهی محروم بمونه؟
آقای خامنه ای فرمودن مراقب گفته های خود باشید و حتی مراقب ناگفته ها. ایشان فراموش کردن که بگویند خصوصا در دادگاه ها مراقب ناگفته ها که به زور شکنجه به گفته ها تبدیل می شود هم باشید. در ضمن می بایست دادگاهی تشکیل می شد که قاتلین ندا و سهراب ها و همچنین عاملین و آمرین حمله به خوابگاه دانشجویان در سطح کشور را شاهد بودیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
برای مطرح کردن نظرهای خود همچنین میتونید برای ما اسمس بفرستید. برای این منظور شماره تلفن 20420603-8741-50 در اختیار شماست. ایمیل هم میتونید برای ما بفرستید به آدرس info@radiofarda.com. از وبسایت رادیو فردا هم دیدن کنید و در جریان لحظه به لحظه رویدادهای ایران و جهان قرار بگیرید. محسن رضایی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار برگزاری دادگاه متخلفین از قانون، حمله کنندگان به کوی دانشگاه و آن دسته از مقام‌ها یا مأمورانی شد که در بازداشتگاه‌ها مقررات را زیر پا گذاشته و با متهمین و دستگیر شدگان برخوردهای غیر انسانی و غیر اسلامی داشتند. آقای رضایی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از سه نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات نیست هست، در این نامه با اشاره به دادگاه روز شنبه شماری از چهره‌های اصلاح طلب و بازداشت شدگان پس از انتخابات، از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی پرسیده که دادگاه افراد خودسر و مأمورینی که مقررات را زیر پا گذاشتند چه زمانی تشکیل می شود؟ بهروز کارونی در جستجوی پاسخ است.
محسن رضایی در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه حوادث اخیر را موجب خسارات بزرگی به مردم و نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت که این حوادث توسط دو گروه به وجود آمد، یک گروه اختشاشگران و گروه دوم متخلفین که شامل افراد خودسر و مامورینی است که مقررات را زیر پا گذاشتند. پس از اعلام انتخابات ریاست جمهوری و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران، تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای ایران برگزار شد. معترضان خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری شدند. اما این تظاهرات با برخورد شدید نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی مواجه شد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد که به همین دلیل دو نوع متهم و دو نوع دادگاه باید تشکیل شود. به گفته او اگر دادگاه دوم تشکیل نشود، نه تنها عدالت به طور کامل صورت نگرفته است، بلکه خسارت دیگری به نظام جمهوری اسلامی وارد می شود و اشتباهات زنجیره‌ای ادامه می یابد و مانع استقرار آرامش در جامعه خواهد شد. محسن رضایی با اشاره به دادگاه روز شنبه شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات که در میان متهمان تعدادی از چهره‌های سرشناس اصلاح طلب نیز حضور داشتند، آن را دادگاهی دانست که عمدتاً به متهمان نوع اول اختصاص یافته و خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشت، این سوال مطرح است که دادگاه دوم چه زمانی تشکیل می‌شود و چرا نباید همزمان با دادگاه اول تشکیل شود؟ این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با تقسیم بندی 4 گروه فعال در حوادث اخیر از ماموران و نهادهای حکومتی که وظیفه برقراری نظم و امنیت را بر عهده داشتند و ضمن انجام وظیفه آسیب دیده و مجروحین و شهدایی هم داشتند، به عنوان گروه اول و از متخلفین از قانون و مقررات که به کوی دانشگاه حمله کردند یا در خیابانها به مردم معترض حمله ور شدند یا در بازداشتگاه‌ها مقررات را زیر پا گذاشته و با متهمان و بازداشت شدگان برخوردهای غیر انسانی و غیر اسلامی داشتند، به عنوان گروه دوم نام برده است. او همچنین مردم معترض را که با آرامش و سکوت در صدد بیان اعتراضات و خواسته های خود بودند و سوی متخلفین و اختشاشگران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، به عنوان گروه سوم نام برد و تأکید کرد که تعدادی از جانباختگان و شهدا از مردم هستند. گروه چهارمی که به گفته محسن رضایی در حوادث اخیر نقش داشتند، اغتشاشگران بودند که به ادعای وی در خیابان‌ها به مردم و ماموران حکومتی و اموال عمومی حمله ور شده و خساراتی وارد کردند. آقای رضایی در بخش دیگری از نامه خود نوشت گروه های اول و سوم، یعنی مردم و ماموران دولتی که بیشترین آسیب ها را دیدند، قربانی حوادث اخیر بودند و گروه های دوم و چهارم که از متخلفین و اغتشاشگران بودند بیشترین آسیب ها را وارد کردند.
با پایان گزارش بهروز کارونی به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 22.
با جهان امروز، رادیو فردا.
نمیپرسی که بعد از من ز روز هش تا این دم چه ها آمد تو را برسم، چه ها آمد تو را از غم زحوالم همین گویم که خون شد اشک چشمانم، فراغت جان به لب آورد و یادت آتش حسرت. فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شمع برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیم و فداد کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگر سوزو به جان من در انداختی؟ فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شمع برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیم و فداد کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگر سوزو به جان من در انداختی؟
رادیو، تنها رادیو فردا. یادتون نره.
اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
وبسایت رادیو فردا
دنیایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فضایی
تو وبسایت رادیو فردا
کلوب و شلوغ یا به زن و به کو گزارش و مصاحبه
نمونه کو تو وبسایت رادیو فردا
radiofarda.com
Oh,
wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
دست من بر دهنم، دست من بر دهنم. که من از دست شدم، در ره من شیشه منه، چون که من از دست شدم، در ره من شیشه منه، ور به نهی پا به نهم، هرچه بیابم شکنم، هرچه بیابم شکنم، گر تربی در تربم، گر هزنی در هزنم، لطف کنی لطف شدم، با تو خوشم این سنم، ای لب شکر خوش زبانم، من چه کسم، آینه ای در کف تو، هرچه نمایی بشوم، آینه ممتحنم، تو به صفت سر به چمن، من به صفت سایه تو، چون که شدم سایه گل، پهلوی گل خیمه زنم، بی تو اگر گل شکنم، خار شود در کف من، بر همه خارم ز تو، من جمله گل و یاسمنم.
ای عجبا من چه منم،
گوش بنه عربد را، دست منه بردهنم،
رادیو فردا.
خندمون موجه رو تو عمرو می
عاشقی تو دریا تنها نمیشد، خوابمون مثل صدا بعد از این توی قصه